ذکر میکنه میگه یا معاونت درانها.
خیلی واقعا این رو میخواستم از شما بپرسم که این به چه معنایی هستش؟
این که معاونت در این جرایم هشتگانه رو در حکم خود افساد فعل عرض کرد.
معاونت یعنی چی؟ یعنی کمک کنه به.
بله، چند تا نکته اینجا به توضیح بدیم. یکی این که معاونت یعنی چی؟ معاونت در ماده 126 قانون مجازات اسلامی اومده به صورت کلی، معنی کلی معاونت یعنی همکاری، کمک کردن، که مصادیق متعدد داره مثل تحریک، تشویق، حتی تطمیع، پول دادن که کار رو انجام بده.
بله.
تسهیل اجرای جرمی یا تهیه وسایل، مثلا بره یه سری مثلا اسلحه ها رو تهیه کنه، یه سری وسایل رو تهیه کنه برای اینها. به طور کلی معاون، مجازات معاون باید کمتر از اون مرتکب اصلی باشه. برای همین در ماده 127 قانون مجازات این مسئله رو آورده، چند تا بند آورده، مجازات های رو آورده، میگه که هر کس که معاونت در این جرایم کنه مجازات ها عمدتا کمتره. ولی یه قیدی داره در ابتدای ماده 127، میاد میگه که در صورتی که در شرع یا قانون مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است. پس یعنی اگر در شرع یا قانون مجازات خاصی برای معاون تعیین شده باشه، دیگه اون مجازات های ماده 127 اعمال نمیشه. به طور مثال در شرع، مثلا در معاونت در قتل، ما یک نوع معاونت داریم، ممسک. ممسک کیه؟ کسی که بیاد دیگری رو بگیره و یک شخصی هم بیاد به طور مثال چاقو تو شکم این وارد کنه و بکشدش، یا مثلا با سنگ بزنه به سرش بکشدش. اون کسی که گرفته میشه ممسک، یعنی اون معاونته، چون تسهیل اجرای جرم کرده، کمک کرده به اون قاتل است. خودش قاتل نیست، چون خودش که در عملیات اجرای جرم شرکت نداشت، ولی کمکش کرد.
بله.
میبینیم در شرع مجازاتش حبس ابده. پس این مواردی که در ماده 127 میبینیم که اعمال نمیشه، مثلا بند الف ماده 127 میگه که اگر مجازات اصلی اعدامه، مثلا این مقدار حبس. اینجا تو بحث ممسک میگیم چون تو شرع اومده مجازات خاصی تعیین شده، مجازاتش این است. در خصوص افساد فعل ارض، معاونت در افساد در کنار سایر جرایم اومده و حکم خود افساد داره. حکم افساد چی بود؟
بله، اعدام.
این مؤمنی؟
اعدام. بله.
یعنی اگر کسی معاونت هم بکنه. چرا؟ چون ما وقتی که دقت کنیم، حالا اون مثالایی که ما زدیم در مورد چهره ها، گاه وقتا میبینیم که اتفاقا معاونت، چون وقتی که معاونت میگیم مثلا تحریک، تشویق، یک نفر عادی که بیاد کسی رو، جوان رو تحریک و تشویق کنه که شاید تأثیر نداره، غالبا اینجا چهره ها اثرگذار هستن.
بله.
یه چهره‌ای که
شناخته شده هست،
به اصطلاح سلبریتی هست، حالا یا بازیکن فوتبالی هست، یا خواننده‌ای هست، یا بازیگری هست، طرفدارانی داره، بیاد اون اعمال معاونتی رو انجام بده. مثلا چیکار کنه؟ تشویقشون کنه،
مباشرتاً کار خاصی، قتلی انجام نداده یا مثلا کاری خاصی انجام نداده، اما خلاصه معاونتی در اون جرم داره.
احسن. خودش مباشرتاً کاری انجام نداد، ولی اینجا صدق میکنه. قانونگذار میگه این شخصم، البته اون قیود باید باشه، یعنی اون قیود که به طور گسترده باشه،
سردگی
و موجب اخلال شدید در نظر، اون قیود رو ما قبول داریم، باید باشه. برای همین مثلا الان یه نفری یه بار دو بار اومد یه سری افراد رو تشویق کرد، تحریک کرد کاری انجام بدن علیه امنیت، اینجا باز بحث افساد فعل ارض نیست. برخی از اساتید در این زمینه مقاله هم نوشتن که اون قیودی که ما در هشت رو داریم تو معاونت هم شرط هست. میخوام این رو بگم که ببینید الان ما یه سری پرونده ها بود، مورد هم تحت عنوان افساد فعل ارض محکوم شد، خیلی سوال میکردن که چرا فلانی به عنوان افساد فعل ارض. این یک کانال داشت تو شبکه های فضای مجازی، محکوم به اعدام شد. خب چی کار میکرد؟ اولا یه سری از این جرایم هشتگانه رو مباشرتا انجام میداد، مثل نشر عکاسی، مثل تبلیغ علیه نظام که جزء جرایم علیه امنیته، و معاونت در خیلی، اینی که تحریک میکرد، تشویق میکرد، یعنی حتی اگر هیچ نشر عکاسی بیام نداشت، هیچ تبلیغ علیه نظامی نداشت، فقط کارش این بود که جوانها و نوجوانها رو تحریک و تشویق میکرد که بیایید، تحریک و تشویق نسبت به یکی از این جرایم هشکانه، مثلا اتوبوس ها رو آتیش بزنید، ماشین پلیس اگر دیدید برید روش خرابش کنید، شیشه هاشو بشکنید، بانک اگر دیدید، بانک های دولتی رو بیاد آتیش بزنید، یک کارهای اینجوری که میکردن. اگر کسی از اون موقعیت اجتماعی خودش با توجه به اینکه یک چهره شناخته شده است استفاده کنه جهت تحریک، تشویق، تطمیع، موارد متعددی ما تطمیع داره، مخصوصا تطمیع ها از بیگانه ها بوده، ولی ممکنه بعضی از موارد داخل کشور یه عده جوان رو تطمیع کنه برای ارتکاب جرایم علیه امنیت. اگر با اون قید به طور گسترده باشه جرم افساد فعل از صد میکنه، در حالی که میبینیم در محاربه و بغی اون معاونت بر اساس ماده 127 باید مجازات بشه.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم جناب استاد محمدی، نظرات شما رو بشنویم.
استفاده کردیم از توضیحات خوب آقای دکتر صادقی در مورد معاونت، همطور که فرمودن عناوینش در ماده 126 آمده، یک موردش هم این است که یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد. در جریانات اخیر مواردی داشتیم که نحوه ساختن بمب رو مثلا آموزش میدادن، نحوه این که چگونه ما خیابون رو ببندیم، چگونه عرصوت که
با مأمورین درگیر بشیم،
چگونگی قطع دوربین ها چگونه قطع بشه، اینها همه آموزش هایی است که برای ایجاد
صدق معاونت میکنه
برای ایجاد اون ناامنی در واقع جرم، اینها فقط آموزش ها رو میدادن، این هم جزء معاونت محسوب میشه. یا ترغیب که فرمودن، ولی کسانی که از طریق فضای مجازی دیگران رو ترغیب و تحریک میکردن برای با هر روشی، بالاخره ترغیب انواعی داره، اقسامی داره، به هر روشی بتواند دیگران رو ترغیب کنه که برای این کار رو انجام بدن، همین مقدار کافیه برای اینکه معاون محسوب بشه، البته با شرایط دیگه معاونت. خب مثلا یکی از شرایط معاونت نیست که وحدت قصد باید وجود داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه معاون هم همون جرم رو بخواهد.
بله،
یعنی قصدش این بوده که در اون ناامنی ایجاد بشه. یه وقت می‌بینید که این آموزش ها در فضای مجازی آموزش میده ولی برای هدفش اون ایجاد ناامنی نیست، اون اخلال شدید در نظم عمومی نیست و الی آخر. پس اونها باید برای معاون هم در واقع وحدت قصد وجود داشته باشه. تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب، هر شبت که بالاخره باید معاون قبل از اون مباشر در واقع اقدام کرده باشه یا حداقل همزمان با اون اقدام کرده باشه، چون این هر دو رو داشتیم دیگه در مصداقی که الان بحثش بود، هر دو رو بود، یعنی همزمان بعضن داشتن تشویق میکردن، تعقیب میکردن، بعضی هم از قبل این آماده سازی کرده بودن. اگر اجازه بفرمایید یه موضوع دیگری رو من عرض بکنم.
بله بفرمایید.
ممکنه بگویند که حضرت امام هم مثل برخی فقها قید افساد فی الارض رو قیدی برای محاربه دونستن و درست هم هست که عرض کردیم برخیشون رو در جلسات قبل. پس بنابراین افساد فی الارض خودش مثلا جرم جدایی نیست و قید همون محاربه هست. این اشتباهه، همچین یعنی شبهه اشتباه پاسخ شرط میکنه.
پیرامون همون نامه سال 67
نه نمیخوام وارد الان دوباره اون نامه بشیم که بحث کردیم، میخوام بگم که این شبهه نشود که افساد فعل ارز صرفا میتونه قیدی برای محاربه باشه، کما اینکه بعضی از فقها ها این رو فرمودن.
خودش عنوان جداگانه است.
در همین رو میخوام توضیح بدم، در آیات قرآن ما موارد دیگری داریم که اصلا بحث محاربه نیست. من قتل نفسا به غیر نفس او فساد فی الارض مثلا، اصلا بحث محاربه نیست، قتل نفس محاربه نیست. یا موردی داریم بحث کشتار ظالمانه در زمین، اتذر موسی و قومه لیفسدوا فی الارض. یا در مورد جادوگری داریم، در مورد هلاک نمودن و خونریزی داریم، در مورد موارد مختلفی داریم که قرآن اینها رو حالا بعضن افساد خالی یا بعضن دقیقاً همین عبارت لتفسدن فی الارض،
بله،
عبارت افساد فی الارض، این ترکیب سه کلمه‌ای افساد و فی و ارض رو به کار برده قرآن کریم. بنابراین برخی فقها افساد فی الارض رو در واقع اگر اونجا گفتن که قید محاربه است، معناش این نیست که ما افساد فی الارض جای دیگه نداریم، یعنی یک عامیست افساد فی الارض، عامیست اما محاربه جرم خاصه که درش افساد فی الارض هم باید باشه طبق نظر برخی فقهایی که عرض کردیم به عنوان قید گرفتن. اینجا بله به عنوان یک قید گرفتن که باید باشه. آیا این معناش این است که ما هیچ جای دیگری افساد فی الارض نداریم؟ این معنا رو نمیده. بنابراین این در واقع یک جرم عامی است افساد فی الارض، همونطور که در استفتای حضرت امام من خوندم همین جلسه گذشته خدمت شنوندگان عزیز که حضرت امام فرمان که محاربه و افساد فی الارض دو جرم مستقل هستند. ممکن است بگویند که انجام هر عملی بالاخره افساد توش داره دیگه، هر چی که گناه باشه فساد داره توش، هر چیزی که واجب است ترک بشود، هر چیزی که حرام است انجام بشود، این یه نوع فساده مثلا، پس همه گناهان رو شامل میشه. این هم درست نیست، چون ما یه قید فی الارض عرض کردیم داریم که باید اون گستردگی رو داشته باشه و عرض شود که در آیه شریفه و یسعون فی الارض فسادا، اون سعی هم خودش یه نکته ای داره که دلالت میکنه بر اینکه هم فعل مضارع هست، دلالت میکنه بر اینکه باید تلاش بشه برای افساد و اون تداوم هم درش هست، یعنی باید یه کاری که معمولی باشه یا زیاد انجام داده باشه تا بتونیم بهش بگیم که افساد فی الارض. پس با این قیودی که عرض کردیم،
بله،
هر جرمی را نمیتوان ولو اینکه گسترده باشد نمیتوان گفت که افساد فی الارض است، نه هر چیزی که افساد دارد میتوان گفت افساد فی الارض است. پس تمام قیود با هم باید باشن تا بتوانیم این جرم رو برایش صدق بکنیم.
بسیار خیلی ممنونم از توضیحات جناب محمدی و همچنین جناب آقای صادقی. بحث ما ادامه داره، تا لحظات دیگر باز میگردیم، با شما هستیم.
فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست،
ولی فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا.
بله خیلی ممنونم که ما رو همراهی میکنید با برنامه فقه پویا از رادیو معارف، با شما هستیم و در این برنامه داریم پیرامون مصادیق متعددی که پیرامون افساد فی الارض وجود داره به عنوان یکی از عناوین مجرمانه که میتونه منجر به اختلال در نظم عمومی و امنیت کشور بشه با جناب دکتر صادقی و جناب دکتر محمدی بحث و گفتگو میکنم. میتونید به سایت رادیو معارف هم رجوع کنید، آرشیو برنامه فقه پویا در سایت رادیو معارف به نشانه رادیو معارف .ir موجوده که ان شاءالله بتونید از این برنامه هم استفاده ببرید. خب در خدمت جناب صادقی هستیم. ما نسبت به محاربه، افساد فی الارض و بقیه نکات فراوانی رو از زبان شما شنیدیم و با ذکر مصادیقی که برام بیان کردید متوجه شدیم که در واقع دایره این سه عنوان مجرمانه تا کجا هستش و چه بخشی رو شامل میشه. اما سوالی که وجود داره این جناب صادقی، آیا ممکنه که ما فعلی رو در واقع کسی مرتکب بشه که هیچ کدوم از اینها رو شامل نمیشه؟ یعنی نه محاربه است، نه افساد فی الارض و نه بقی، اما مجازات اون مثلا اعدام باشه، آیا همچین چیزی رو داریم؟
بله، قبل از این که سوال شما رو پاسخ بدم، چون خواستیم بحث افساد فی الارض رو کامل کنم، یکی دو تا نکته بگم بعد انشالله
بله
پاسخ سوال شما. نکته اول این که ما در قوانین مختلفی مصادیق متعددی برای افساد فی الارض داریم،
بله،
قانون گذار که این زیاده. حالا اونایی که اهل تحقیق هستن میتونن جستجو کنن، هم بحث مثلا میاد میگه اگر چنانچه افساد فی الارض نباشد مجازاتش اینه، یا اگر محاربه نباشد، یعنی این که قابلیت افساد فی الارض رو داره. من دو نمونه رو ذکر کنم، یکی ماده 61 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در مورد سقط جنین گسترده، که اگر کسی به صورت گسترده اقدام کنه به سقط جنین نسبت به دیگران، اینجا طبق این ماده میگه ممکنه صدق افساد فلعرض
بکنه.
یه مورد دیگه هم بحث قاچاق مواد مخدره. همونطور که اطلاع داریم در برخی از حالات قاچاق مواد مخدر جرمش اعدامه. تحت چه عنوان مجرمانه؟ البته در محاربه هم داشتیم که تو خود قانون مجازات که برخی از مصادیق محاربه میشه وقتی که اسلحه بکشن و موجب ترس مردم بشن.
بله.
ولی برخی از مصادیق هم بس داخل افساد فعل عرض میشه. یعنی حسب مورد باید قاضی دقت کنه. به طور مثال در ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، چنانچه در مرتبه 4 مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به 30 گرم برسه، مرتکب در حکم مفسد فعل است. یعنی اولا که متعدد باشه، یعنی اون بحث تعدد و گستردگی، بعد میزانش هم زیاد باشه. خب اینجا پس برخی از مصادیق قاچاق مواد مخدر هم میتونه
مصدر فعل است باشه،
مواد که اعدام میشه.
بله.
اما در مورد سوال شما، ممکنه مجازات اعدام باشه، ولی هیچ کدوم از این عناوین افساد فعل ارض و محاربه و بقی صرف نکنه، هرچند که مثلا تو اختشاشات باشه، وسط اختشاشات این اتفاق افتاده باشه. بله. ببینید، ما گفتیم هر کدوم از این عناوین مجرمانه قیودی دارند که باید قاضی اونها رو احراز کنه. محاربه قیودی داشت، افساد فعل ارض قیودی داشت، بقی هم قیودی داشت.
بله.
اگر این قیود احراز نشود، خب از باب جرایم حدی طرف رو نمیشه محکوم به اعدام کرد، ولی از باب دیگه مثل بحث قصاص ممکنه شخص محکوم به اعدام بشه. یک پرونده بود که همه شنیدید، یه شخصی در یک حادثه واحدی با ماشین به چند تا از نیروهای انتظامی زدن.
بله.
تعدادی رو مجروح کرد و یک نفر هم به شهادت رسید. خب اینجا محاربه نیست چون اسلحه نکشید، افساد فعل ارض نیست چون یک
در کار نبوده،
افساد فعل ارض چون یک حادثه بوده، افسادی گسترده
درست
نبوده،
بله نیست چون
گروهی نبوده، ولی منجر به فوت شد، منجر به شهادت شد و این از باب قصاص. مثلا ما تو حکمش هم همه خوندن که محکوم به قصاص شد، دیوان عالی که تأیید کرد حکم اعدامشون رو، از باب قصاص بود نه از باب جریمه حدی. پس در پرونده ها باید دقت بشه. یک نکته تکمیلی بگم، من هم این که حالا گاهی شخص ممکنه هم محکوم به قصاص بشه هم محکوم به اعدام از باب جرم حدی. مثلا بهم. یک محاربی یک نفر تیراندازی میکنه، یک نفرم کشته میشه، محکوم به قصاص هم شده، محکوم به محاربه و اعدام از باب محاربه هم شده.
بله.
اینجا چه فایده داره ما بیایم طرف رو محکوم به اعدام از باب محاربه هم بکنیم؟ این فایده خیلی زیادی داره. چرا؟ چون در قصاص شروطی داره، یکی از شروط قصاص تقاضای اولیاء دمه. ممکنه در یک قضیه شخص محاربی اسلحه‌ای بکشه، استفاده هم بکنه، مردم هم بترسن، یه تیرم بخوره به یک شخصی، اولیاء دمش بیان بگن ما دیه میخوایم. اگر گفتن ما دیه میخوایم، اینجا حکم اعدامش از باب محاربه پابرجاست. برای همین شاید شما شنیده باشید که بگن طرف دو بار محکوم به اعدام شد.
بله.
یه بار از باب قصاص، یه بار از باب مثلا یه جرم حدی دیگه مثل محاربه یا حتی افساد فعل ارض یا حتی بقی، چون همه اینها گفتیم ممکنه منجر به قتل بشه، همه این موارد ممکنه منجر به قتل بشه.
بله.
پس این فایده رو هم داره که ما اگر قتلی صورت گرفته حکم قصاص داده بشه، حکم حدیش هم داده بشه، که اگر فرایند کار رفت جلو و در قانون اومده، در فقه هم اومده که حق الناس مقدمه، یعنی اگر اولیاء دم تقاضای قصاص کردن، شخص ابتدا از باب قصاص محکوم به اعدام میشه. ولی اگر به دلیلی اولیاء دم تقاضای قصاص ندادن، نوبت به اعمال جرم حدیش و اعدام از باب حدود میشه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. خب در دقایق پایانی برنامه هستیم، نکات و نظرات جناب استاد محمدی رو بشنویم و باز اگر فرصتی بود در خدمت جناب صادقی باشیم برای جمع‌بندی نهایی.
بله، خیلی استفاده کردیم از آقای دکتر صادقی و مواصل خوبی ارائه کردن. نکاتی رو من اضافه بکنم در مورد افساد فعل ارز. تفسیر ماده 286 یه نکته ای دارد که ممکن است کسی بگوید من قصد براندازی نداشتم، قصد ایجاد ناامنی نداشتم و قصد ایجاد فساد، هیچ کدوم اینا رو من نداشتم. آیا چنین شخصی هم همون کارا رو هم انجام بده ولی میدانسته که این موارد در واقع مؤثر هست و
به نتیجه
میرسه؟ بله، همین مقدار کفایت میکنه. طبق تفسیره ماده 286 میگه هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی یا الی آخر اینها رو، و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند، حالا مجازات دیگه‌ای براش در نظر میگیره. پس یعنی اگه احراز بکند تمام ارشاد که مجازات افساد فعل ارز که اعدام بود رو خواهد داشت. پس در تبصره تصریح داره به این مطلب که علم هم میتونه کافی باشه. و نکته دیگه این که ممکن است یک فرد در افساد فعل ارز، چون اون مسئله مثل برق نیست، عرض کردیم تفاوت‌های محاربه و برق و افساد فعل ارز رو در این جلسات بررسی کردیم، اینجا قرار نیست که به صورت گروهی باشه حتما. پس ممکنه یک فرد به تنهایی افساد فعل ارز انجام داده باشه. پس ممکن است دو نفر با هم کاری رو انجام داده باشن که یکی نه قصد داشته نه علم داشته و یکی دیگه قصد داشته یا علم داشته.
بله.
یکیشون افساد فعل ارز حساب بشود و برای دیگری حساب نشود. یعنی این طور نیست که حالا اگر حتی اگر با هم هم انجام داده باشن همشون در واقع محکوم به اعدام بشون. این ضابطه در واقع ضابطه شخصی است اینجا.
خب جناب محمدی، اما نکته پایین رو بشنویم از زبان شما.
در این ماده 286 یک تعبیری داشت نشر اکاذیب.
بله،
ما یه مشکلی که امروزه در فضای مجازی داریم دقیقا همین مطلبه که افراد با اکاذیبی که در فضای مجازی پخش میکنن باعث یکی از این مواردی که بیان شد، اخلال شدید در نظم عمومی و الاخر میشوند. و این در واقع ریشش اگر بخواهیم اشاره بکنیم تعبیر والمرجفون فی المدینه هست. بله. که اگرچه در آیه کریمه بیان شده این دوتا یکی نیست، هر زمینه که ارجاف با این نشر اکاذیب دقیقا تساوی نیست، ولی ای کاش که ما ارجاف رو اصلا در قانون بیاوریم به عنوان تکمله و یک تفسیره یا قانون مستقلی که خود ارجاف رو. بله، در حالا این بحثش میتونه مفصل در جلسه دیگری بحث بشه که
بسیار.
ببینیم دقیقا تفاوتهای این دو چیست.
ممنونم جناب صادقی، بفرمایید.
نکته پایانی که من میخوام ذکر کنم این که همونطور که بیان شد این جرایم حدی قیودی داره، شرایطی داره. توصیه بنده به قضات محترم و کسانی که در این زمینه مسئولیتی دارن این هست که از دو جهت دقت بشه. یکی این که در تحقق تمام قیود این جرایم دقت بشه تا خدایی نکرده یک کسی که مرتکب جرم حدی نشده.
بله.
بلکه باید مجازات تعزیری بشه به خاطر فشار رسانه ها، فشار افکار عمومی، جوی که ایجاد شده، قضات یا سیستم قضایی تحت تاثیر قرار بگیره و مثلا حکم محاربه بده، افساد فعل ارز بده یا بغل میده. از اون بر هم واقعیتش این هست که خواستاری هستیم و به نظر می خواسته کل جامعه هست که در مواردی که قضاوت محترم و سیستم قضایی شرایط رو احراز می کنند خیلی شجاعانه حکم داده بشه و اجرا بشه، چون هدف این جرایم حدی که برخواسته از فقه اسلامی و احکام الهی است ایجاد امنیت در جامعه اسلامی است و همه افراد جامعه این امنیت رو خواهان هستند.
تحت تاثیر فشار رسانه ها و مباحثی از این دست قرار نگیرن.
بله، مخصوصا رسانه های بیگانه.
بله.
قرار نگیرن.
یعنی در واقع اون چیزی که فلسفه حکم الهی هست برای ایجاد نظم و امنیت و آرامش در جامعه است و خب قاعدتا اون کسانی که دشمن نظام اسلامی هستن با نظم و امنیت مخالف هستن و در اینجور مواقع شروع میکنن به هیاهو و انشالله که نباید تحت تاثیر اون قرار بگیرن.
بله، ما دیدیم واقعا تمسک کردن به اخبار دروغی.
بله.
و کذب برای اینکه سیستم قضایی ما رو مخدوش کنن. سیستم قضایی قضات محترم وقتی که احراز کردن و میتونن هم احکام رو شفاف برای مردم بیان کنن، اگر این موردی احراز شد همه ادله وجود داشت که مثلا شخص محکوم به افساد فی الارض شده،
بله،
این بیان بشه برای مردم و حکم اعمال بشه.
بله، بسیار خوب، خیلی ممنونم. آنچه که تقدم شما شد طی 6 برنامه پیرامون جرایم حدی علیه امنیت نظام اسلامی بود و بررسی 3 از مهمترین مصداقهای اون، یعنی محاربه، بغی و افساد فلعرز، که در این 6 برنامه جناب استاد محمدی و جناب استاد صادقی هم به مفهوم شناسی این 3 عنوان پرداختن، یعنی محاربه، افساد فلعرز و بغی، هم از نظر فقه و هم از نظر قانون، و مجازات های اون رو بررسی کردن که چه مجازات هایی داره کسی که این عنوان و عناوین مجرمانه بهش تعلق بگیره و همچنین چه تفاوت هایی دارن اینها با یکدیگر، و البته مصادیق متعددی که البته در اونجایی فرصت داشتیم بهش پرداختن و امیدواریم در یک فرصت وسیع‌تری بتونیم خدمت شما شنوندگان محترم باشیم و بیشتر پیرامون این مسئله با هم دیگر صحبت کنیم. میتونید به سایت رادیو معروف رجوع کنید، آرشیو این برنامه در اختیار شما هستش که ان شاءالله مورد استفادهتون قرار بگیره. خدا قوت میگیم به تهیه کننده خوب برنامه جناب طوسی و سایر همکاران در تلاشن تا این برنامه تهیه، تولید و خدمت شما پخش بشه. خدای چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. التماس دعا. خدا و نگهدار.
شهریاران ایران سلام. اگه برای رفع موانع پیشرفت شهر یا روستاتون ایده‌ای دارین یا قبلا اقدامی تو این مورد انجام دادین، بیاین و اونو تو سایت شهریاران ثبت کنید. راستی قرار از بهترینای اونا تقدیر و حمایت صورت بگیره. تا دیر نشده بجنبین. www.شهریاران.ir.
باز فصل رویش،
باز فصل رویش،
فرصت آغاز است،
فرصت آغاز است،
فصل شور و آغاز، نوبت پرواز است.
شعار جهش تولید است. جهش تولید به نظر کار بزرگ و شاید در نظر بعضی نشدنی بیاد، لیکن بنده معتقدم با توجه به بخش دوم این شعار یعنی مشارکت مردم، این شدنی است.
با حدود 550 طرح در حال انجام داریم و بهره برداری از این واحدهای صنعتی.
امسال حرکتی جهشی به فرموده رهبر عظیمون خواهیم داشت.
می‌تونیم حدود 40 میلیارد صادرات
کنیم، با اعتماد به نفس کنترل بکنیم و حل کنیم مشکلاتمون رو، بریم جلو به یک دلیل، چون ما میتوانیم.
ما توانستیم.
اگر